آراسته و زینت میابد و همانا شما به سوی بهشت به اندازه سبقتتان به سوی نماز جمعه پیشی میگیرید و همانا درهای آسمان برای بالا رفتن کارهای بندگان باز می شود.
انتظار گریه های تو خودش عبادته، یه نفر هست که عاشق توه، یه نفر که تو همین جماعته، صف به صف شونه به شونه با توه، که تو رو به سمت عشق میکشه، یه نفر که حد داره آخره، میشه با دعای تو فرج بشه. سجاده بهشت تو ببین، اگه هر راهی به بنبست رسید، هنوزم یه راه باز، جمعه ها شک نکن که دستمون میگیره، یه روزی همین نماز جمعه ها، همین نماز اگه ما با هم باشیم، قطره قطره صف به صف میشه که دریا باشیم، جمعه های انتظار اگه ما با هم باشیم، قطره قطره صف به صف میشه که دریا باشیم، دریا باشیم. جمعه ها پشت قنوت انتظار، لحظه لحظه سرنوشت تو ببین، قد یک رکوع به آسمون برو، قد سجاده بهشت تو، اگه هر راهی به بنبست رسید، هنوزم یه راه باز، جمعه ها شک نکن که دستمونو میگیره، یه روزی همین نماز جمعه ها، همین نماز
امام رضا علیه السلام می فرمایند خطبه به این دلیل در روز جمعه تشریح شده است که نماز جمعه یک برنامه عمومی است. خداوند به امیر مسلمین امکان می دهد مردم را موعظه کرده و به اطاعت خدا ترغیب کند، از معصیت الهی ترسانده و آنها را به مصلحت دین و دنیایشان آگاه ساخته و اخبار و حوادث مهمی که از نقاط مختلف به او میرسد و برای سرنوشت آنها مؤثر است به اطلاعشان برساند. دو خطبه قرار داده شده تا در یکی حمد و تقدیس الهی باشد و در دیگری نیازها، هشدارها و دعاها و اوامر و دستوراتی را که با صلاح و فساد جامعه اسلامی در ارتباط است با آنها اعلام نماید.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.
شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان گرامی برنامه در ساعت حضور، لازمه به اطلاعتون برسونم با توجه به اینکه هنوز نماز جمعه در مصلی امام خمینی رحمت الله علیه آغاز نشده، ما در خدمت شما خواهیم بود تا زمانی که این نماز آغاز بشه و به محض شروع این مراسم در خدمت شما خواهیم بود.
مشتی
عاشقان صبح آدینه شد، صبح آدینه شد.
پیامبر اکرم صلوات الله علیه می فرمایند سه کار است که اگر امت من پاداش عظیم آن را درک می کردند برای به دست آوردن آن ازدحام و قرعه کشی می کردند: اول اذان، دوم شتاب در رفتن به نماز جمعه و در صف اول نماز جمعه و جماعت قرار گرفتن.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
شنوندگان گرامی، به همت همکارانمون در واحد فنی و سیار، ارتباطمون با مصلی امام خمینی محل برگزاری مراسم امروز نماز جمعه تهران برقرار شده و در این لحظه حجت الاسلام و المسلمین مقدسی به بیان مسائل شرعی می‌پردازند.
با طلب رحمت و رضوان و غفران برای همه گذشتگانمون. خانم ها موظفن و بر اونها واجب است که حمد و سوره نماز صبح و مغرب و عشا را آهسته بخوانند، مگر در جایی که نامحرم نباشد. در جایی که نامحرم نیست، همسر است، برادر است، فرزند عمو هست، نایی که محرمن، آیا بازم واجبه که حمد سوره نماز صبح و مغرب عشا را آهسته بخوانن؟ میفرمان که نه، دیگه واجب نیست، میتونن بلند بخوانن. در جایی نباید بلند بخوانن که نامحرم وجود داره. خب حالا سوال، با این که خانم ها در خرید و فروش و بازار و ارسلم که مهمانی ها و خب با نامحرم هم سخن میشن، تو بازار میرن، بیمارستان میرن، خرید و فروش میرن، با نامحرم حرف میزنن، پس چرا در نماز نباید صدای اونها را نامحرم بشنود؟ خب باید یکی از جهاتش این باشه که نماز تمرین بندگی خداونده، تمرین بندگی است. حق ندارد در نماز در برابر نامحرم صدای خودشو بلند بکنه. این تمرین برای بندگی اونها. سوال دیگر این که آیا خانم میتواند متعهد شود که نماز آقایی را که فوت شده بخواند؟ میفرمایند میتوانند خانم ها نماز آقایون را، نماز قضای آقایی که فوت شده بخواند، اما باید به وظیفه خودش عمل بکنه. مثلا حمد و سوره صبح و مغرب عشا را بر او واجبه که آهسته بخواند جایی که نامحرمه، اما همینطور برای نماز کسی که نماز آقایی که قضای و نماز او رو میخواد بخونه به وظیفه خودش عمل بکنه، یعنی جایی که نامحرم هست حمد سوره های صبح و مغرب عشا را آهسته بخونه، به وظیفه خودش عمل بکنه. سوال دیگر این که خانم‌ها سوال میکنه آیا شرکت در نماز جمعه با اینکه بر خانم‌ها واجب نیست آیا در ثواب چگونه، پاداششون چگونه است؟ میفرمایند پاداششون محفوظه، با اینکه مستحب این برای اونها و واجب نیست، بر آقایان واجبه اما در پاداش فرقی نمیکنه، پاداششون همون گونه است که آقایان پاداش میبرن، با اینکه براشون مستحبه. گاهی هست که یه مستحب ثوابش شده که 100 برابر یک واجبه، مثلا سلام کردن مستحبه اما پاداشش 10 برابر 100 برابر 100 اون جوابی که واجبه اینجا پاداش داره. در هر حال با اینکه این نماز جمعه بر خانم ها مستحبه ولی پاداش اونها اگر در مواردی بیشتر نباشه کمتر نیست. خداوند انشاءالله که به همه مؤمنین و مؤمنات توفیق بده که در این حماسه عظیم الهی دینی قرآنی نماز جمعه شرکت بکنن و به نماز جمعه عظمت بیشتری بدهن. اینجا مانور اسلام، مانور دین، هر که میخواهد فردای قیامت بیشتر در اونجا مقرب باشه در نماز جمعه شرکت بکنه. فرمودن اگر کسی بدون عذر، این حدیث مسلمیه که اگر کسی بدون عذر 3 هفته بگذرد و در نماز جمعه شرکت نکند منافق است. میخوایم باور بکنیم میخوایم نکنیم، بدون عذر 3 هفته شرکت نمیکنه، نامش جزء منافقین محسوب میشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
در نظام اسلامی علم و دین پا به پا باید حرکت کنند. وحدت حوزه و دانشگاه یعنی این. وحدت حوزه و دانشگاه معناش این نیست که حتما تخصصهای حوزه‌ای در دانشگاه و تخصصهای دانشگاهی در حوزه هم بایستی دنبال بشه، نه لزومی نداره. اگر حوزه و دانشگاه به هم وصل باشند، اگر حوزه و دانشگاه به هم خوشبین باشند، اگر حوزه و دانشگاه به هم کمک بکنند و همکاری بکنند، 2 شعبه هستند از یک مؤسسه، مؤسسه علم و دین. مؤسسه علم و دین یک مؤسسه است و علم و دین با همند. 2 شعبه داره، 1 شعبه حوزه های علمیه هستند، 1 شعبه دانشگاه ها هستند، اما با هم مرتبط باشند، با هم کار کنند، به هم خوشبین باشند، از هم جدا نشند، از هم استفاده کنند. علومی رو امروز حوزه های علمیه میخوان فرا بگیرند، دانشگاهی ها به اونها تعلیم بدن. دین را و معرفت دینی را دانشگاهی ها احتیاج دارند، علمای حوزه به اونها تعلیم بدن. و سر حضور نمایندگان روحانی در دانشگاه ها همینه. و چقدر خوبه این ارتباط ها برنامه ریزی شده و سازماندهی شده بشود. و این یکی از بهترین وحدت ها و طبیعی ترین وحدت هاست.
بیانات مقام معظم رهبری در خصوص وحدت حوزه و دانشگاه بود که در تاریخ 29 آذر ماه سال 1368 بیان فرموده بودند. ستاد نماز جمعه تهران برای تکریم فرزندان نمازگزاران محترم بخش فوق برنامه‌ای برای آنان پیشبینی کرده است. کودکان و خردسالانی که با مادران محترم خود در مراسم حضور پیدا می‌کنند برای بهره‌گیری از فوق برنامه می‌توانند به شبستان ضلع شمالی مسجد دان شبستان ضلع شمالی مسلم مراجعه کنند. کودکان و نوجوانان در قسمت آقایان هم می توانند در ضلع شرقی زمین مستقر به محوطه روبرو ان شاء الله مراجعه کنند. به مناسبت 23 آذر ماه سال روز تأسیس قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم به مدت 15 دقیقه میشنویم سخنرانی سخنران امروز فرمانده محترم قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم جناب آقای دکتر سعید محمد به ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. هدیه به پیشگاه مقدس و منور حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، صلواتی مرحمت بفرمایید. و آل محمد و عجل. با درود و سلام به ارواح مطهر شهدا و روح بلند حضرت امام رحمت الله علیه و با عرض ارادت خالصانه به محضر خانواده معظم شهدا، ایثارگران، جانبازان و همه دلباختگان ایران عزیز اسلامی، همچنین عرض ادب و احترام دارم خدمت نمازگزاران محترم جمعه و تشکر میکنم از برگزار کنندگان نماز جمعه تهران که این وقت مغتنم رو جهت تشریح فعالیت‌های قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا در اختیار جهادگران عرصه سازندگی کشور و فرزندان شما قرار دادن. قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا سپاه پاسداران در 23 آذر ماه سال 1368 بر اساس اصل 147 قانون اساسی با بکارگیری توان و تجربه 8 سال دفاع مقدس در بخش مهندسی جنگ و به منظور توسعه زیرساخت‌های کشور تشکیل شد و امروز خدا را شاکر هستیم که 30 سالگرد تأسیس این قرارگاه را با کارنامه درخشانی از کارآمدی، افتخار آفرینی و خودباوری نظارگر هستیم. طی 3 دهه فعالیت قرارگاه با بکارگیری جوانان پرشور، متخصص و انقلابی و با همکاری شرکت‌های بخش خصوصی و در تعامل نزدیک با دولت‌ها اقدامات مؤثری در توسعه زیرساخت‌های کشور و قطع وابستگی به شرکت‌های خارجی داشتیم، به طوری که امروز به حمد الله در تمامی عرصه‌های فنی مهندسی به خودکفایی رسیده‌ایم. خودکفایی کشور در تولید بنزین و گازوئیل که با احداث پالایشگاه ستاره خلیج فارس در بندرعباس رقم خورد، تولید 150 میلیون متر مکعب در روز گاز شیرین با احداث 6 فاز پارس جنوبی، احداث بیش از 11,000 کیلومتر خطوط انتقال آب، نفت، گاز، احداث 62 سد با 50% حجم مخزن آب کل کشور، احداث 800 کیلومتر آزاد راه و 4000 کیلومتر راه آهن و 280 کیلومتر مترو، همکاری نزدیک در توسعه صنایع مس و فولاد، اقدامات مؤثر در توسعه شبکه فیبر نوری در کشور، ایستگاه‌های سیگنال رسانی و ایستگاه‌های دیسپاچینگ، همچنین توانمندی در ساخت انواع شناور و کشتی و توسعه بنادر و فرودگاه‌های کشور تنها بخشی از افتخارات قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا است که البته در کنار این خدمات قرارگاه افتخار دارد که نقش بی‌بدیلی را در محرومیت زدایی در مناطق محروم و کمتر برخوردار داشته، به طوری که بیش از 350 میلیارد تومان در قالب 15,000 طرح عمرانی، فرهنگی و اجتماعی خدمات رسانی کرده و همچنین در کمک رسانی در بلایای طبیعی مثل سیل و زلزله همواره قرارگاه پیشتاز بوده و از همین روز که رهبر معظم انقلاب اخیراً قرارگاه رو بازوی اجرایی قوی دولت‌ها نامیدند و به همین منظور باید عرض کنم که قرارگاه یک پیمانکار نیست. قرارگاه خود را یک مجموعه اقتصادی نمی داند. قرارگاه به دنبال سود و انتفاع نیست. قرارگاه خود را خدمتگزار مردم، خصوصا محرومین می داند. قرارگاه پاسدار انقلاب است و در هر عرصه‌ای که نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در بخش‌های فنی و مهندسی دچار تهدیدی بشه، قرارگاه رسالت خود می‌داند که نقش‌آفرینی کنه. به حمد الله با درخشش و اقتدار نیروهای مسلح، خصوصاً سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، امروز شاهد اون هستیم که استکبار جهانی به سرکردگی آمریکای جنایتکار با درماندگی و استیصال کامل دیگر صحبتی از رویارویی نظامی نمی کنند و اتاق جنگ خود را از پنتاگون به وزارت خزانه‌داری منتقل کرده و به صورت کاملا ناجوانمردانه سعی در ایجاد بحران در معیشت مردم عزیز ما دارند. آنها به خیال باطل خود میخواهند با فشار اقتصادی بر مردم و ایجاد نارضایتی قشرهای مختلف مردم را در مقابل نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران قرار دهند، غافل از این که این مردم دل به ولی خود سپردند و هرچند که از سوء مدیریت مسئولین دغدغه‌مند و گلایه‌مند هستند، ولی آنجا که پای امنیت و عزت ایران اسلامی مطرح است، با یک پیام کوتاه رهبر عزیز و فرزانه صف خود را از دشمنان قسم خورده نظام جدا کرده و طراحی پیچیده آنها را نقش بر آب کردند. الله اکبر. برادران و خواهران نمازگزار، امروز همه می‌دانیم که اقتصاد کشور مریض است. ایران عزیز علی‌رغم آن که یکی از ثروتمندترین کشورها به لحاظ منابع طبیعی، معادن، نفت، گاز و انرژی است، لکن به دلیل عدم مدیریت صحیح در بهره‌برداری از این منابع با مشکلات حاد اقتصادی روبرو هستیم. دشمن نیز این نقطه ضعف را به خوبی شناسایی کرده و ناجوانمردانه به ضعیفترین خاکریز کشور حمله ور شده. ما نباید درمان اقتصاد بیمار خود را در غرب جستجو کنیم. طبیب حاذق و نسخه درمان شفابخش در درون کشور است. مقام معظم رهبری سالهاست که نسخه اقتصاد مقاومتی را مطرح کردند. اگر امروز دشمن به راحتی فروش نفت را تحریم می کند، به دلیل آن است که در صنایع فراوری پالایشگاهی و پتروپالایشگاهی سالهاست غفلت شده. متاسفانه امروز کشور در عرصه نفت و گاز، صنایع و معادن و در عرصه کشاورزی دچار خلأهای زیادی است. به دلیل عدم تکمیل زنجیره ارزش بسیار آسیب پذیر هستیم. رهبر معظم انقلاب فرمودند برای اصلاح وضعیت باید ابتدا قطع امید کامل از غرب کرد و از شرطی شدن اقتصاد به شدت جلوگیری کرد و سپس با تکیه بر استعداد جوانان پرشور و استفاده از توانمندی‌های بومی و داخلی نسبت به علاج وضعیت اقتصادی اقدام کرد. به عنوان مثال کشور ما با حدود 1% جمعیت جهان بیش از 7% از ذخایر معدنی دنیا را داراست. جزو 10 کشور برتر معدنی جهان هستیم با 57 میلیارد تن ذخایر بالقوه معدنی، ولی در حال حاضر سهم برداشت ایران تنها 0.3% است. رهبر معظم انقلاب فرمودند در زمان تحریم نفت باید بخش صنایع و معادن بار کشور را به دوش بکشند. فعالسازی بخش معادن هم ایجاد اشتغال پایدار می کند و هم ارزاوری به دنبال خواهد داشت که قطعاً با یک